لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم و در خدمت شما همچنین سلام میگم به خانم دکتر روناک کاکاوند. امیدوارم حالشون خوب باشه، سلامت و تندرست باشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشین و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که همیشه همراه ما هستند و عزیزان که از طریق اینستاگرام ما را میبینن و به صورت لایو همراهمونن. خیلی ممنونم و امیدوارم که روز خوبی برای همگی باشه.
خیلی متشکرم. بی مقدمه میرم سر موضوع تله این هفته. این روزا تله گذاری، مین گذاری در شهر و و تله ها رو داریم بررسی میکنیم هر هفته یکی از طرحواره ها، که این هفته با تقلب نام برنامه ما هست طرحواره یا تله نقص شرم، که شما به ما بگید که این تله چگونه کار میکنه، منشأش میتونه چی باشه و چجوری رشد میکنه و چجوری آدمو گول میزنه.
بله، اسم طرحواره یا تله‌ای که امروز می‌خوایم راجبش حرف بزنیم طرحواره نقص شرم هستش، که یه مقدار اینجا باز اسم واضح‌تره انگار و شاید یه پیام‌های اولیه‌ای به ما برسه بر اساس اسم طرحواره، که شاید قرار راجب یک نقصی صحبت کنیم، یک احساس نقص درونی، نقص واقعی نیستش، یک احساس نقص درونی صحبت کنیم و یک احساس شرم. معمولا به اسم تله بی‌ارزشی هم شناخته میشه و عزیزان به این نام هم بهش توجه میکنن رو و عمومی هستش این اسم. اما قبل از این که بریم سراغش، دوباره میخوام این بار با چند تا سوال شروع کنم. این سوالات رو عزیزان توی ذهن خودشون به خودشون توجه کنن، ببینن که آیا به اکثر این سوالات پاسخ مثبت میدن یا نه. اگر که پاسخ مثبتی میدن به خودشون، ممکنه که این تله درونشون شکل گرفته باشه. یکی از شایع‌ترین تله هاست و البته اگر فرهنگی هم نگاه کنیم، به خصوص در جامعه ما ایران، به واسطه نحوه تربیتی که پدران و مادران دارن مخصوصا در نسل‌های گذشته، باز امروزه شاید کمتر باشه، باعث میشه که این تله شکل بگیره. حالا من شروع میکنم به مطرح کردن این سوالا.
من فکر کردم این سوالا رو میخواین از من بپرسین. یه لحظه خودم رو آماده کردم برای جواب دادن.
نه، تو ذهن خودتو پاسخ بده اینطوری. به هر حال میخوام که به حریم شما تجاوز نکنیم و احترام بذاریم به حریم فردیتون. هر کسی توی ذهن خودش میتونه به یه بررسی کوچیکی داشته باشه. اولین سوالی که پرسیده میشه اینه که آیا دائما خودتون و دستاورداتون رو با دیگران مقایسه میکنید؟ احساس بی‌ارزشی میکنید؟ احساس میکنید ارزشمند نیستین؟ فکر میکنید هر چقدرم که موفق بشین باز هم به چشم نمیاین، باز هم دیده نمیشین؟ فکر میکنید اگر دیگران واقعا شما و ویژگی های شما رو بشناسن از شما بدشون میاد؟ فکر میکنید که تحمل انتقاد ندارین و اگر کسی انتقاد کنه ازتون سریعا به هم میریزین؟
این به من برمیگرد.
بعدش درگیر نشخوار فکری میشیم که چرا ایکس با من اینطوری صحبت یا از من انتقاد کرد، چه مشکلی در من هستش؟ به هر عدم تاییدی واکنش نشون میدین؟ دوست دارین که یک تاییدی رو دریافت کنید؟ اگه کسی ازتون تعریف کنه باور نمی کنید؟ جدی نمیگیرید، میگید خب این که اصلا به من نمیخوره، یه چیز کاذبی بود که از من تعریف کرد و خواست که مثلا تایم بگذره. آیا همش در حال قضاوت کردن خودتون هستین و هر لحظه دارید خودتون رو جاج میکنید که اینجا چی کار کردم، اونجا چی کار کردم، چرا رفتارم این شکلی بود، چرا اونطوری بود؟ و واقعا که صدیا که اینقدر قضاوت درونشون زیاده، هر لحظه رفتن دیگه نمیتونن زندگی کنن، یعنی وسط یه سخنرانی هم، وسط مهمونی هم، وسط یه فیلم دیدن هم، همش دارن خودشون رو قضاوت میکنن که الان دارم چه شکلی به نظر میام، الان درست رفتار کردم نکردم، الان بقیه چه فکری راجع به من میکنن، آیا درست تونستم اون رفتار رو انجام بدم یا نه و الاخر. اگر که به این سوالات پاسخ مثبت میدین یا اکثر این سوالات، ممکنه که طرحواره یا تله نقششن در شما شکل گرفته باشه و از این به بعد میخوایم حالا راجبش طبق معمول صحبت کنیم که اصلا این تله چی هستش، چه ریشه هایی و چه اتفاقاتی در کودکی باعث میشه که من درگیر این تله بشم و در نهایت میگه نشانه های امروزه افراد چیا هستش اگر دسترسی به کودکی و خاطرات کودکیشون ندارن. خب معمولا این افراد، بریم سراغ تعریف تله بی ارزشی یا طرحواره نقششن، این افراد بر این باور هستن که دوست داشتنی و ارزشمند نیستن. عمیقا این یک باور درونی نسبت به خودشونه، شدیداً احساس بی ارزشی میکنن، احساس میکنن که آدم بدین، یک چیزی در درونشون غلطه، یک مشکلی وجود داره، یک نقص درونی وجود داره، پس عمیقا احساس نقص درونی میکنن و در نتیجه احساس میکنن که بقیه این نقص من رو میبینن و در نتیجه به خاطر این نقص من، به خاطر این رفتار من، به خاطر این ویژگی من، من مورد تایید نیستم، دیده نمیشم، طرد میشم و دوست داشتنی نیستم، کسی از من خوشش نمیاد، کسی حال نمیکنه منو تو گروه دوستاش دعوت کنه. خب همه اینها بهش این پیام رو میده که پس من حتما یک نقص درونی دارم، پس این اتفاقات هم خواهد افتاد. توی این طرحواره ما گفتیم که هر طرحواره‌ای که داریم، هر تله‌ای رو که میام میشناسیم، یک سری نیازهای روانی برای اون فرد، برای اون کودک به اندازه کافی ارضا نشده. اگر که بخوایم مرور کوچولو بکنیم، تو طرحواره رها شدگی راجع به نیاز به امنیت، نیاز به ثبات صحبت کردیم که ارضا نمیشه. اگر توی طرحواره محرومیت هیجانی راجع به نیاز به توجه و محبت، نیاز به درک شدن و شنیده شدن، نیاز به حمایت ارضا نمیشه و طرحواره محرومیت هیجانی میده، اینجا نیاز به تایید ارضا نمیشه، نیاز به احساس کفایت و توانمندی ارضا نمیشه. یعنی پدر و مادر این نیازها رو یا مراقبت کننده اولیه این نیازها رو در کودک نمیتونن برآورده کنن یا حداقل به اندازه نیستش، یعنی در هر صورت اون ظرف کودک به اندازه کافی و متناسب پر نمیشه. فکر نکنید که الان بشید با خودتون نگاه کنید یعنی من فلان جا تایید کردم یا این کار رو انجام دادم یا اون کار رو انجام دادم. خیر، نمیتونیم با موچین اینها رو بکشیم بیرون و دونه دونه نگاه کنیم و به صورت کلی ببینیم که آیا اون نیاز برای کودک به اندازه کافی ارضا شده یا نه. پس معمولا نیاز روانی اینجا نیاز به تایید، نیاز به پذیرفته شدن بی قید و شرط، نیاز به احساس ارزشمندیه و نیاز به احساس کفایت و توانمندی. معمولا چیزی رو که ما میدونیم اینه که حدوداً شاید از دو سه سالگی به بعد این نیازها در کودک شروع میکنه. یعنی اگر توی محرومیت هیجانی یا رها شدگی گفتیم به دوران پیش از شکلی زبان برمیگرده، اما این دیگه تقریبا شاید زبان یه ریزه شکل گرفته و حالا کودک میتونه یه سری کارها انجام بده. میدونی مثلا میتونه اسباب بازیاشو خودش جا به جا کنه، میتونه یه خط خطی بکنه، تبدیل به یک سری فعالیت شده، تبدیل به یک اعلام استقلال شده در کودک. کودک دیگه داره هویت فردی خودشو متوجه میشه، اما پدر و مادر نمیتونن اون رفتارهای کودک رو به اندازه کافی تایید کنن یا احساس ارزشمندی رو بهش بدن یا بسیار مشروط میپذیرنش. در نتیجه این طرحواره شکل میگیره. حالا بریم سراغ این که چه ریشه هایی برای شکل گیری این طرحواره وجود داره، یعنی چه اتفاقاتی در کودکی ممکنه افتاده باشه. من یه سریاشو میگم، ممکنه که خودتون احساس کرده باشین در کودکیتون، ممکنه که دیگران براتون تعریف کرده باشن این اتفاق براتون افتاده، ممکنه هم هست دسترسی نداشته باشید و همین امروز که صرفا این خاطرات رو یا سبکش رو من راجبش حرف میزنم لینک بشه به یک خاطره ای در دوران کودکی، فقط دنبال 3 سالگی نباشین، 10 سالگی هم تو این فضاها باشه، یعنی که 3 سالگی هم همون اتفاق افتاده و این تله شکل گرفته، های قوی و قوی و قوی تر شده. ممکنه که لینک بشه به یک خاطره ای و متوجه بشین که شاید من این تله رو دارم. ریشه شکلیش اینطوری هستش که معمولا افرادی که درگیر این تله میشن در خانواده ای انتقادگر، سرزنشگر و ایرادگیر چشم به جهان می گشایند. خب و خانواده هایی هستند که معمولا این انگشت اشاره شون همش بالاست و یادآوری می کنند به اون کودک که چقدر کارهات پر از خطاست، چقدر رفتارات مشکل داره، حالا این 80% این کارا رو هم انجام دادی، اون 20%ی که خراب کردی اونو من کار دارم، خب اونو بعد درستش کن، اینجوری که نشد، بعد اون تکلیفش مشخص بشه و هر لحظه من مورد انتقاد قرار میگیرم، هر لحظه داره یه کسی من رو نقد میکنه، جاج میکنه، قضاوت میکنه، بعد از طرفی میاد و سرزنشم میکنه و بهم یادآوری میکنه که حالا که تو خطا داری چقدر آدم بی‌ارزشی هستی و ارزشمندی من وابسته به رفتار کامل و اندازه و پرفکت و بی نقص منه. اینجاست که کلمه نقص میاد وسط. پس من باید بی نقص باشم تا این که احساس ارزشمندی کنم. حالا ببین اون که چه مسیری رو فرد میفته توش برای این که بخواد بی نقص باشه، اونو که میرسیم بهش در بزرگسالی، حالا چه نشانه هایی داره. اما این باورها داره در کودک شکل میگیره که پس من این کارم کردم خرابکاری کردم، اون کارم کردم خرابکاری کردم. مامان راست میگه، اون یه کودک 8 ساله است، مامان راست میگه، بابا راست میگه، من بچه خوبی نیستم، من خیلی به درد نخورم، منو هیچکی دوست نداره. این جمله هایی که تو ذهن اون کودک داره هی هر بار تایید میشه با رفتاری که دیگران دارن باهاش انجام میدن. پدر و مادر کمالگرا معمولا همچین بذری رو میکارن در روان کودکشون. پدر و مادران موفق و بسیار موفق متاسفانه کودکانی رو تحویل جامعه میدن و افراد بزرگسالی رو در آینده تحویل جامعه میدن که درگیر این طرحواره هستن، چون که خودشون موفقن، خودش مثلا یک آرتیست خیلی حرفه‌ایه، خودش پزشک نامبروانه و اینا میزنن تو سر بچه شون که اون موقعی که من شدم فلان آرتیست، میدونی با چه بدبختی رفتم مثلا این ساز رو یاد گرفتم، چی کار کردم، با چه چیزایی جنگیدم، تو چی؟ من دارم الان بهت میگم برو فلان کار رو بکن، اینم ساز رفتم برات خریدم گذاشتم بهترین مال، تو هیچی نمیشی، میدونی؟
پشت در قابلمه هم نمیتونی بزنی.
دقیقا قابلمه هم نمیتونی و تو هیچی نمیشی. این وضعیت داره به ما نشون میده خب دیگه چه امکاناتی بیشتر از این تو میخوای؟ ساز رو هم نشناسی، آرتیست هم نباشی، به درد ما نمیخوری. یک پزشک یا یک وکیل حرفه‌ای وقتی که بچه دار میشه از فرزندش مطمئنن انتظار رو داره که بچه من درس نخونه، اصلا داریم مگه همچین چیزی؟ و اینجاست که انگار اون فرزند داره پیام شکست، خود طرحواره پدر مادر اکتیو میشه دیگه، داره پیام شکست به اون پدر و مادر میده و اینجاست که اون کنفلیکت ها اتفاق میفته، مشکلات ایجاد میشه و هر بار داره اون پدر و مادر بیشتر اون بعض رو میکاره و میگه که اگر من پزشک شدم باید تو هم پزشک باشی، تو نمیتونی بری سراغ این که پیانو بزنی، تو نمیتونی بری سراغ این که یک بالرین بشی، همچین چیزی ما نداریم. اینجوری واسه اوقات فراغت عزیزم قربونت برم، تو فقط باید بتونی مسیر ما رو ادامه بدی. پس پدر و مادر کمالگرا که هر آنچه که کودک هست رو نمیپذیره و همش در حال کوچ کردن های کنترلگری، کوچ نه، کنترلگری هستش، میتونه این تحوره رو ایجاد کنه. و بعضی از پدر و مادرها متاسفانه بارها و بارها به اون کودک یادآوری میکنن، به اون نوجوان یادآوری میکنن که تو هیچی نیستی، تو ارزه نداری، یعنی عمیقا اون احساس کفایت رو در کودک و نوجوان زیر سوال میبرن و عمیقا با این کلمه ها بازی میکنن، تو بی ارزه ای، تو نمیتونی، تو هیچی نمیشی، ببین کی گفتم این خط اینم نشون، حتما تو اگر چیزی شدی من اسم خودم رو عوض میکنم. خب این سبک پدر و مادر این طرحواره رو میتونه برای اون کودک ایجاد کنه. خانواده های مقایسه گر، به به، خانواده های مقایسه گر که البته خودشون رو هم مقایسه میکنن و فکر نگه باید بچه رو مقایسه میکنن، ذهنشون ذهن قاضیه، یعنی هر لحظه داره قضاوت میکنه، مقایسه میکنه، بررسی میکنه زندگی خودش رو با دیگری، پول خودش رو با دیگری، دستاوردهای خودش رو با دیگری. حالا هم که ما به این طرحواره ها میگیم میراث نامبارک، میام دو دستی تقدیم نسل بعدی میکنم، یا قربونت برم من که هستم، تو هم بگیر و ازش استفاده کن. کی قراره این زنجیره رو قطع کنه؟ امیدواریم شنونده های عزیز ما باشن که قرار باشن در نسل های آینده این زنجیره رو و این میراث نامبارک رو تا اونجا که میتونن قطعش کنن یا حداقل کم رنگش کنن. پس خانواده مقایسه گر که حالا بچهش رو مقایسه میکنه، و داشتیم یه نکته ای رو میگفتش که توی مدرسه بودم و 20 میگرفتم میگفتم که پدر و مادرم چیکار به بقیه داری؟ 20 گرفتی دیگه، یعنی ولیدیت نمی کنه اینجا اون 20 گرفتن، گرفتی وظیفت بوده. ولی وقتی که 19 میگرفتم دیگه بقیه چی؟ که 20 گرفت. خب یعنی اینکه تو اگر موفق بشی ارزشمند نیست، تو فقط کار خودت رو انجام دادی، وظیفت رو انجام دادی. اگر کمتر هستی دیگریه که تعیین میکنه تو وضعیت ارزشمندی تو کدوم نقطه ایستاده. پس از همین اول این مقایسه داره شکل میگیره و من به هر شکلی دارم مقایسه رو ایجاد میکنم. از طرف این مقایسه ها این رو هم بگیم که مقایسه در کل خوب نیست، اما خیلی مواقع مقایسه ها میتونه مقایسه های تحقیرآمیز و بسیار ناعادلانه باشه. این ناعادلانه بودنش هم کار رو سخت‌تر می‌کنه برای اون کودک، برای اون نوجوان وقتی که داره در کودکی اینها رو تجربه می‌کنه. توجه شرطی معمولاً یکی از ریشه های شکلگیری این طرحواره یا تله بی‌ارزشی هستش، یعنی که پدر و مادر به صورت مشروط توجه میرسونن به کودک، به صورت مشروط پذیرش میکنن. اگر که تو این کارها رو درست انجام بدی بر اساس قواعد و قوانینی که ما چیدیم و ما تشخیص دادیم که اینها درسته، اون موقع ما میتونیم به تو یک خوراک روانی بدیم، یک تاییدی بدیم، یک پذیرشی بدیم که تو حالت بهتر باشه. اما در هر صورت اون کودک میدونه اگر به حال نیاز روانیشه، اگر من این کارها رو انجام ندم، اگر مشروطه من این کارها رو انجام ندم، پس مورد تایید و مورد پذیرش نیستم. پس توجه شرطی یکی از ریشه های شکل گیریش هست. تنبیه بدنی و سوء استفاده های جنسی یا بدرفتاری هایی هم که اتفاق میفته به شدت در دادن احساس بیارزشی به اون کودک میتونه تاثیرگذار باشه. تبعیض یکی از اتفاقاتیه که بین بچه ها اتفاق میفته، بین خواهر برادرها و پدر و مادر ممکنه خواسته یا ناخواسته درگیر تبعیض بشن به هر دلیلی، و این تبعیض باعث میشه که اون کودک، اون نوجوان احساس کنه که خب من که دوست داشته، حتما پس من یه مشکلی دارم، چرا پس داداشم اونقدر دوست داره، چرا پس انقدر حواسش به خواهرمه، اگه مامان بابام با هممون اینطوری بود باز یه چیزی، پس یه مشکلی در منه، پس من خوب نیستم، پس من بچه خوبی نیستم براشون. پس تبعیض هم میتونه یکی از دلایلی باشه که طرحواره نقش هم اتفاق بیفته.
ایرادگیری های فیزیکی هم خانم دکتر همین اتفاق فکر میکنم بندازه، یعنی مثلا اینی که به یکی بگن قازقلنگ مثلا تو دوران بچگیش، مثال دارم میزنم دیگه، مثلا چرا اینقدر لاغر موندی تو، چرا نمیدونم نگاه کن دو تا پاره استخون شدی، یا نمیدونم این یک احساس شرم یا نقصی رو در کودک به وجود میاره فکر میکنم.
دقیقا همین هستش. کودکی که چاقه، کودکی که لاغره، کودکی که رنگ پوست شبیه بقیه نیست، کودکی که
موهای فر داره، موهای صاف داره، اصلا فرقی نمی کنه، یعنی هر نوع ظاهری.
این رو هم بگم، اینو میخواستم بعدش، بچه هایی که مثلا ADHD دارن یا خیلی شیطونن، خب به شدت این طرحواره رو میتونن داشته باشن، چون هر لحظه باشون بدرفتاری شده، فوش خوردن، نمیدونم تشر خوردن، از یه سری فعالیت های جذاب و مثبت من شدن، به خاطر تو مشکل داری، دوست تو ببین، همکلاسی تو ببین، تو یه جا بند نمیشی، تو مشکل داری. خب و این بچه ها معمولا طرحواره نقص و شرم رو دارند و خودشون هم نگاه میکنن میبینن آره خب بغل دستی من یا داداش من، خواهر من، اینا چقدر آروم نشستن دارن بازیشون رو میکنن، من نمیتونم و همش دوست دارم که از دیوار راستم برم بالا یا فعالیت های زیادی داشته باشم. بچه هایی که ما حتی یک کلانی داشتیم که میگفتش من خیلی نحیف بودم، هی سرما میخوردم، خب و این سرما خوردگی ها باعث میشه، خودشم از این اصطلاح استفاده میگفت، باد میومد منو باد میبرد، و انقدر که من نحیف و لاغر و ضعیف بودم و این سرماخوردگی های زیاد و پشت سر هم و به هم ریختگی ها، اینها باعث می شدش که من همش احساس کنم منم که یک نقصی دارم و پدر و مادرم به خاطر اون سرماخوردگی ها منو هی سرزنش می کردن. پس همه اینها، چه موضوعات ظاهری، مشکلات روان، مشکلات جسمی اینها میتونه این طرحواره رو ایجاد کنه. خب احساسی که توی این طرحواره نشسته، ما قبلا حرف زدیم توی این سه تا طرحواره رو که تالا راجبش حرف زدیم جز اصلی ترین طرحواره هستن که توی خیلی از افرادی معمولا اگر نگاه کنی از این سه تا یکیشو داری حداقل. این سه تا اصلی هستن و بهتون گفتم تو طرحواره رها شدگی هیجانی که بیشتر نشسته هیجان ترسه، ترس از تنها موندن. یعنی اگر که فرد بخواد در خودش بررسی کنه که من بیشتر درگیر چه طرحواره‌ای هستم، شاید بتونه از این طریق هم ورود کنه، ببینه من بیشتر چه هیجانی رو درون خودم تجربه میکنم، بیشتر میترسم، بیشتر مضطربم، بیشتر نگرانم، بدنم همش در حال اسپاسمه. از این طریق شاید متوجه بشم که ممکنه که رها شدگی در من اکتیو باشه. در محرومیت هیجانی گفتیم که هیجان اصلی غم هستش و اونجا یک احساس ناراحتی عمیق و اصیل نشسته، اما اینجا احساسی که وجود داره و خیلی خیلی بارزه احساس شرمه. یعنی کودک بعد از اینکه یک کاری رو درست انجام نمیده بلا فاصله شرم رو تجربه میکنه و اینجاست که متوجه میشیم که این طرحواره وجود داره و این افراد درگیر این طرحواره هستن. حالا میخوایم بریم سراغ نشونه هایی که امروزه ممکن افراد داشته باشن. تا اینجا سوالی نداری جام شجاع دار بریم؟
نه بفرمی خواهش من بفرم.
نشونه هایی که وجود داره، یعنی گفتیم که اگر دیدید اطلاعاتی از گذشتت نداری یا خاطراتی بالا نمیاد یا اون ریشه هایی رو که من الان گفتم رو نمیدونی بوده نبوده یا فکر میکنی خیلی کودکیه اوکی بوده، اصلا پدر مادر این مدلی نبودن، الان میتونی به نشونه های امروز و بزرگسالی نگاه کنی. یعنی چیزهایی که مثل میوه های یک درخت دیگه داره خودش رو نشون میده. تا الان راجع به یک ریشه حرف زدیم، این میوه ها رو ببین اگر که داری تو زندگی تجربه میکنی ممکنه که درگیر این تله باشی. این افراد حالا بزرگ سالمون کودکی که بزرگ شده دیگه الان 20 سالشه 25 50 سالشه، این در خودش احساس میکنه که همیشه پایین تر از دیگرانه. خب و این احساس رو عمیقا داره تجربه میکنه که من پایین تر از بقیه‌ام. حالا دیگه شاید اون بابا و مامان واقعا هم یه دکتر یه وکیل یه آرتیستی تحویل جامعه داده باشن، ما نمیدونیم، موفق شدن انشاءالله، ولی امروز همون بزرگ سال ما که یک آدم ممکنه موفق هم باشه توی ذهن خودش هی داره خودش رو مقایسه میکنه و حالا با آرتیست بغل دستیش خودش رو مقایسه میکنه، حالا با اون یکی وکیل خودش رو مقایسه میکنه و فرقی نکرده ماجرا. میدونید حالا اگر که بابا و مامانی که سخت گیر بودن دیگه انگار نیازشون ارضا شده، میگه که عزیزم من به تو خیلی افتخار میکنم، اون دیگه 35 سالشه، من به تو خیلی افتخار میکنم، چقدر خوشحالم که تو بچه ای منی، چقدر خوشحالم که تو انقدر موفقی، با مامان دیگه دست از اون کارها کشیدن اما بذری رو کاشتن. خب و حالا اگر اونها هم کار ندارن و دارن به من افتخار میکنن که معمولا دریافتی هم در افراد اتفاق نمیفته دیگه تو 35 سالگی 20 سالگی، یعنی که معلومه که اینطوری نیستش یا فیکه یا اون احساس تجربه نمیشه، حالا من خودم هم که دارم اون کار انجام میدم، یعنی یه کسی که صدای منتقدی در روان من نشسته روی صندلی و همون کاری رو که بابا و مامان انجام میدادن، این با قدرت هرچه تمامتر و حتی خیلی رنگی‌تر و واضح‌تر از پدر و مادر این کار رو توی ذهن ما انجام میده و همینطور ما رو پوش میکنه و هی بهت یادآوری میکنه که تو چقدر پایین تر از بقیه هستی. پس یک احساسی رو که فرد تجربه میکنه که همیشه خودش رو پایین تر از بقیه میدونه. خودشون رو معمولا این افراد لایق محبت و احترام نمیدونن. یعنی اگر که عمیقا بر این باور باشم که من احساس آدم بی ارزشی هستم یا احساس بی ارزشی کنم، با اینکه باهاشون بی احترامی بشه خیلی هم مشکلی ندارن، یعنی بعدشون هم نمیاد از اینکه سرزنش بشن، ولی طرف حرف درست رو بزنه. مثلا خیلی از بچه من شوخی رو همیشه میکنم، خیلی از بچه هایی که میان توی جلسات ما و طرحواره نقص شرم دارن منتظر بالاخره خیلی میان یه جایی کی میخواد به من تشره رو بزنه این درمانگر، با من اونجوری با من تون حرف بزن، با من محکم حرف بزن، به هم بگو که من چقدر به درد نخورم، به هم بگو که چه اشتباهی کردم، چه گندی زدم. و یه طرح درمانگر هیچ وقت این حرفا از دهنش بیرون نخواهد اومد تا اینکه به اون ذهن تو ثابت بشه که یک نفر هست که تو رو همان گونه که هستی میپذیره. پس ماجرا اینجا اینه و افراد به دنبال این هستن که سرزنش بشن، انتقاد بشه بهشون و اینطوری تازه میگن که این رفیقم خیلی خوبه، این رفیقم خیلی صمیمیه، انقدر رو که هر چی دوست داره به هم میگه، درستم میگه، درست میگه، مشکلی نیستش. این افراد ما وقت داریم چاپ شجا؟
وقت که داریم، یه 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم. فقط من یه سوال دارم اگر که میتونم بپرسم.
بله. بله حتما.
خیلی وقتا میشه وقتی کودکان ما در مقابل این حالا عدم توجه یا فشار بیش از حد مراقبت کننده در ارتباط با هر چیزی یا اون حالتی که ایجاد این شرم و نقص رو میکنه مقاومت میکنند و به صورت خودجوش در برابر این مقاومت در واقع این تله رو دریافت نمیکنند، این امکان پذیر یا نه، یا در هر حال این اتفاق میفته؟ متوجه سوالم شدی؟
آره. کودک 3 ساله چجوری مقاومت میکنه؟
به صورت حالا ناخودآگاه خودش یک حالا یه لجبازی داره، باور نمیکنه که آقا الان بهش میگن تو مثلا کمتر از دیگرانی، تو وظیفتو الان انجام دادی، تو باید پسر خوبی باشی و الان نبودی و نمیدونم اینها، و پیش خودش توی ذهن خودش ممکنه این خطور بکنه که نه من کار بدی نکردم، مثلا من کار درست رو انجام دادم، کار اشتباهی نبوده. یعنی از همون بچگی به صورت ناخودآگاه شروع کنه خود درمانگری.
ببینید، من نمیگم که احتمالش صفره، اما فیزیولوژیک مغز ما به ما میگه که اون موقع در اون سن کودک قدرت تحلیل منطقی نداره کاملا. ببین، ما اگر که داریم راجع به طرحواره حرف میزنیم، طرحواره یعنی یه گوله هیجان، به خاطر اینکه ما شناساییش میکنیم و قراره حالا من بزرگسال این رو منطقی پیش ببرمش، یعنی تحلیلش کنم، حواسم باشه که فرمون زندگیم نیفته دست این تله، چون من کوچولو بودم و این حرف ها رو شنیدم و نتونستم تحلیل کنم و یک لوح سفید بودم در برابر دیتاهایی که داره به من میرسه و اصلا مغز من، فرونتال و پریفرونتال من هنوز اونقدر رشد نکرده که بتونه تحلیل کنه. و مامان من میدونی چون خیلی خبر نداره بچه های 3 ساله چطوری هستن، به خاطر اینه داره با من اینجوری رفتار میکنه، تازه بغلستیمو ندیده، مثلا اون یه بچه 6 ساله است بغلستیمو ندیده اون چطوریه، دلش هم بخواد مثلا منو داره. همچین حرف هایی خیلی زده نمیشه، هرچند که کودک به لحاظ تمپرمنت یا خلق و خو بچه معمولا قلوری باشه، خب بچه قلوری هم باشه اما داره این دیتاها رو دریافت میکنه، خلق و خو تأثیر داره روی این که ما بخوایم چطور دیل کنیم با این طرحواره ها در آینده، ولی روی این که شکل نگیره خیلی نمیتونیم، اون قدرت رو ما نداریم، بقامون وصله به اون پدر و مادر، در نتیجه کمی پذیراتر از این حرفا هستیم. اما در بزرگسالی وقتی که اون تحلیل منطقی اتفاق میفته، آره، خیلی مواقع توی جلسه که هستیم کلاینت میگه که آخه میدونی اگر که بابام نمیزد تو گوشم، خب من الان اینقدر درس نخونده بودم. این تحلیل امروزشه، اوکی؟ ولی وقتی که برمیگم اوکی کار به الانت ندارم، بیا برگردیم ببینیم اون موقع چه احساسی داری. اون موقع دوست داشتم بابام نباشه. از دیده یک کودک 5 ساله حرف میزنه، دیده یک کودک 10 ساله حرف میزنه، و اون لحظه است که میبینیم واقعیت ماجرا چی بوده و چه اتفاقی افتاده. هرچند که تا امروز در 30 سالگی داریم من ممنون بابام هستم، اگر نمیزد تو گوشم که من اینجوری تربیت نمیشد،
اگه اون سختگیری ها رو نمیکرد بر فرض من الان اینجا نایستاده بودم.
دقیقا دقیقا. و این افراد معمولا جذب آدم های ایرادگیر میشن، جذب آدم های انتقادگر میشن، جذب آدم هایی که خیلی رکن و همه چیز رو به صراحت میگن و آخر هم میگن آخه من رکم و هیچی هم ناراحتم نمی کنم. معمولا ساکت و کم صحبتن بچه هایی که طرحواره نقص شرم دارن، چون که فکر میکنن که به محض اینکه بخوان صحبت کنن خب نقصشون نمایان میشه، پس بهتره که سکوت کنن و بیشتر شنونده باشن. معمولا این مقایسه رو دارن که فلانی از من بهتره، تو آشپزی اون بهتره، تو قیافه این بهتره، توی نوشتن اون یکی بهتره، دست خط من این توی رجوه همه چی، رجوه همه چی. این مقایسه رو دارن، نشخوار فکری بسیار زیادی دارن این افراد، چون که یک منتقد کارکشته توی ذهنشون نشسته که هر لحظه داره به اینها انتقاد میکنه و جای اون پدر و مادر رو گرفته، و در نتیجه اینها دارن هی توی ذهنشون فکر میکنن فکر میکنن فکر میکنن فکر میکنن، یعنی اون داره هی حرف میزنه هی حرف میزنه هی حرف میزنه و هی دادگاه برقراره. اصلا دادگاهه اینجوری نیستش که برچیده بشه به هیچ عنوان، یک دادگاه قدر، یک قاضی عالی نشسته اونجا همه فن حریف، و یک دادستانی که پوست تو رو میکنه. و قبلا هم گفتم یه وکیل تسخیری هم نداری، حتی یعنی هیچی، خودتی و خودت باید هم تفیش
بی کس و کار و تنها. بعد
آره دقیقا، و حکمم داده میشه، اجرا هم میشه و تموم نمیشه که فردا دوباره حکم جدید داریم، دادگاه جدید. آره، چرا که اونجا حالا تو خرابکاری کردی. دائما نگران قضاوت دیگران هستن این افراد، اگر کسی ازشون تعریف کنه نادیده میگیرن یا اصلا دریافت درست اتفاق نمیفته. این تو فرهنگ ما هست، اوکی؟ ولی خوبه که، یعنی مثلا حالت حیا تواضع اینها میاد بالا و فرهنگی کاملا، اما اگر بخوایم نقص و شرم رو در نظر بگیریم، اگه کسی ازتون تعریف میکنه یا تو ذهنتون میگه نه بابا اون قدام خوب نیستم، یا اینطور میکنه که نه این لباسم رو میگی، این از سکند هند خریدم، مثلا نه 5 یورو خریدم، اصلا چیزم خوب، این رو میگی اینو 5 سال پیش خریدم، اما موها هم که بد شده واقعا، یعنی هر چیزی که طرف مقابل تعریف میکنه من سریعا یه پاسخی میدم که اصلا طرف خوشگش میزنه، که اصلا کی پرسید تو چند خریدی، کی پرسید کیفیتش چیه و چطوریه، و دیگران هم حالا به فکرشون میرسه که از فلانی نمیشه تعریف کرد، چون یه بدبستون عاطفیه. وقتی من تعریف میکنم دوست دارم تو دریافت کنی و به هم بگی یا مرسی چقدر خوب شد اینا به هم گفتی، روزم رو ساختی، امروز شاید انرژی خوبی گرفتم، دمت گرم، و این بده اون وقت منم که یه چیزی دریافت میکنم. و وقتی که تو این کارو نمی کنی من هم نمیگم، و اینطوری میشه که تو بیشتر توی اون تله هم میافتی، چون دیگه هیچ کس هیچ وقت نیستش که به تو بگه که واو چه خوب شدی، که مثلا این لباس این رنگه چقدر بهت میاد، توجه هستی؟ و ما گارد میگیرم و استاپ میشیم. من ستاپ وقت داریم یه دقیقه؟
یه دقیقه رو وقت داریم بعد.
آره، سه تا روش مقابله ای رو بگم. اگر تسلیم این طرحواره بشیم، یعنی بپذیریم که ما این طرحواره رو داریم و عمیقا فرد ارزشمندی نیستیم، معمولا جذب افراد ایرادگیر، خودشیفته، خودبرتربین میشیم که بسیار بسیار انتقادگرن، و اونها حالا هی هر لحظه به همون یاداوری میکنن که ما چقدر فرد بیکفایتی هستیم. اگر با اجتناب بخوایم پیش بریم، معمولا وارد دیگه هیچ جمعی نمیشیم، پس میزنیم و ارتباط نمیگیریم. اگر بخوایم جبران کنیم، حالا من یک خودشیفته هستم و این بار منم که درست عمیقا در اون لایه های پایین احساس نقص میکنم، ولی در بیرون بسیار فردیم موفق، فردی هم که نقص درونی خودم رو روی دیگران بالا میارم، فردی هستم بسیار خودشیفته. پس نکته، خیلی از افراد خودشیفته عمیقا درگیر این طرحواره هستن و بر این باورن که بی ارزشن و احساس نقص میکنن.
بسیار هم عالی. من به توصیه‌ای دارم به شنوندگان عزیز و همینطور مخاطبینمون در اینستاگرام که خب کامنت های مختلفی هم دریافت می شد امروز در این برنامه، متاسفانه فرصت کافی نبود که به همه ای کامنت ها بپردازیم، البته به صورت کامنت بود، سوالی مطرح نشد. اگر که دوست دارید که از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره ببرید، میتونید با شماره تلفن 2046 که کد کشور سوئد هست و همینطور در ادامه 761-55-88-11 استفاده بفرمایید. از طریق واتساپ میتونید پیام بدید، حتما با شما تماس میگیرن و میتونید که از در واقع مشورت ایشون بهره مند بشید. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، شما فرمودید که طی 3 هفته آینده احتمالاً شما رو به همراه نخواهیم داشت، در سفر تشریف داریم، خیلی متاسفیم از اینی که شما رو نداریم همراه خودمون، یعنی یک خلأ بزرگی در برنامه‌های رادیو پیام اتفاق میفته با نبودن شما، ولی به هر حال چاره‌ای نیست و مجبوریم که در واقع این دوره رو بگذرونیم تا شما برگردین. امیدواریم سفر بهتون خوش بگذره، موفق و سلامت باشین.
ممنونم از شما، منم خیلی دلتنگتون میشم، ولی امیدوارم که با انرژی بیشتری برگردم و دوباره ببینمتون.
اگر فکر کردید، این رو هم بگم که اگر فکر کردید که شاید مثلا در برای برنامه‌های پنجشنبه فایل‌های صوتی متفاوتی هست دیگه، طبیعتاً شما خودتون هم ازش استفاده می‌کنید، که در برنامه‌های ما میتونه ازش استفاده بشه، من بسیار خوشحال میشم که بتونم از کمک شما بهره بگیرم در این زمینه.
حتماً.
ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشین. روز بخیر، خدا نگهدار.